الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر چهارم از امور متفرعه بر مطالب گذشته این است که گرچه اگر اجیر به تعهد عمل نکرد، مستأجر خیار دارد و صور گذشته هم زمینه ترسیم خیار را بیان کرد، ولی گاهی این ترک وفا مربوط به کل عقد است، گاهی به اول عقد است، گاهی به پایان عقد است، گاهی به وسط. آیا این صور یکسان است که در همه این صور مستأجر خیار دارد یا نه؟ بیان ذالک این است که اگر اجیر خود را اجاره داد به مستأجر و چیزی از محور اجاره را تسلیم مستأجر نکرد، اینجا خوب خیار دارد، حرفی در اون نیست. چون که اگر تمام مدت را برای مستأجر کار کرد، مستأجر به عقدش و عهدش رسیده است، اینجا هم بیان و رشد است که جا برای خیار نیست. ولی اونجا که ترک می کند، گاهی منقطی الاول است، گاهی منقطی الاخر، گاهی منقطی الوسط. آیا این صور هم مثل اونجاییست که اصلا به عقدش وفا نمی کند یا نه؟ گاهی منقطی الاول است، یعنی اجیر که باید در ظرف یک ماه یا یک هفته برای مستأجر کند، از همون اول تخلف می کند، چند روزی را تخلف می کند، بعد حاضر است به وفا، خود را تسلیم می کند. این منقطع الاول است. گاهی متصل الاول است، یعنی روزهای اول میاد برای مستأجر کار میکند، ولی این وسط ها چند روزی برای خود یا برای غیر کار میکند، بعد در پایان هم خود را تسلیم میکند. این منقطع الوسط است. یک وقت متصل الاول و الوسط هست، ولی در پایان مدت تخلف میکند. آیا این سه صورت، یعنی اونجا که منقطع الاول است یا منقطع الوسط است یا منقطع الاخر است، مثل اون جایی که منقطع الکل است مستأجر خیار دارد یا نه؟ بعضی از بزرگان فقه اینچنین فرمودند: اون جایی که منقطع الاول است مثل منقطع الکل زمینه خیار مستأجر را فراهم میکند، مستأجر خیار دارد. چرا؟ برای اینکه اجیر باید منفعت را تسلیم بکند و نکرد. ولی اگر متصل الاول بود، یعنی چند روزی آمد برای مستأجر کار کرد، بعد منقطع الوسط بود و یا نه اول و وسط را به عهدش وفا کرد، منقطع الاخر بود، چند روز پایانی را غیبت کرد، اینجا مستأجر خیار ندارد. چرا؟ برای اینکه خیاری که تاکنون محور بحث بود، خیار تعذر تسلیم بود. این یک مطلب. چون اجیر خود را تسلیم مستأجر کرده است، پس خیار تعذر تسلیم اینجا تصور نمی‌شود. نظیر اینکه اگر چنون که در باب بی بایه چیزی را به مشتری فروخت، اگر قبل از تسلیم غصب بکند، در حقیقت مبیع را تسلیم نکرده است و مستأجر و مشتری خیار تعذر تسلیم دارد. ولی اگر تسلیم کرد بعد از تسلیم غصب کرد، اینجا مستأجر خیار مشتری خیار ندارد. مثل آن است که بیگانه از دست این مشتری به غارت برد. یک مسئله دیگری است که غصبی هست و احکام غصبی هست و حکم تکلیفی وضعی را به دنبال دارد. بایه که مبی را به مشتری فروخت، به مشتری تسلیم کرد، بعدن رفت غصب کرد. غصب بایه مثل غصب بیگانه مایه خیار تعذر تسلیم نیست. اون چه که باید انجام بشود تسلیم و وفای به عهد است. بایه تسلیم کرد و وفا کرد به عهد. بعد از اینکه عقد به نصابش رسید، یعنی حدود عقد و وفای عقد به پایان رسید، اونگاه بایه همین عین مبیعه را از دست مشتری به غارت برد. غارتگری بایه مثل غصب کردن بیگانه زمینه خیار تعذر تسلیم فراهم نمی‌کند. اینجا مشتری هیچ خیاری ندارد، مال او را کسی غصب کرده، در اینجا فرقی نمی‌کند. احکام غصب بار است، اما مسئله خیار تعذر تسلیم نیست. این در باب بی، این نه برای قیاس باب بی به باب اجاره است، برای که یه استیناس فقهی است تا ذهن برای باب به اجاره هم آماده بشود. بعد از اینکه در باب بی این حکم تا حدود روشن شد، همین مسئله را در باب اجاره هم ملتزمن. اگر کسی خانه ای را به مستأجر اجاره داد، بعد این واحد مسکونی یا واحد تجاری را که به اجاره داد تسلیم مستأجر کرده است، بعد همین مجر که خانه این واحد تجاری یا مسکونی را به مستأجر اجاره داد غصب کرد، غصب مجر عین مستأجر را بعد از تسلیم مثل غصب بیگانه است. این که خیار تعذر تسلیم نمی آورد. این غصب از حکم تکلیفش مشخص، حکم وضعیش هم مشخص. هر اثر وضعی یا تکلیفی که بر غصب بیگانه بار است، بر غصب موجر بعد از تسلیم هم بار است. چون عقد چه در محور انشاء چه در محور وفا به تمامیتش رسید، نه در مدار انشاء نقصی داشت، نه در محور عفو بالعقود کم بودی وفا شد. پس از باب قیاس اجاره به باب بی نیست، بلکه در باب خصوص اجاره هم فقها ملتزمن. اگر این چنین است که اگر موجر چیزی را به مستأجر اجاره داد و همون مدار اجاره را به مستأجر تسلیم کرد، بعد از تسلیم از دست مستأجر گرفت، این خیار تعذر تسلیم نیست. چون خیار تعذر تسلیم نیست، پس بین منقطع الوسط و همچنین منقطع الاخر با منقطع الاول فرق است. پس این صور چهارگانه دو جور حکم دارد. اگر کلن وفا نکند، مستأجر خیار دارد. یا از همون اول وفا نکند که منقطع الاول باشد، بازم مستأجر خیار دارد. ولی اگر از اول وفا کرد، خود را تسلیم مستأجر کرد، چند روزی برای او کار کرد، حالا بعد منقطع الوسط شد یا منقطع الاخر شد، این تعذر بعد از تسلیم است، نه تعذر تسلیم. وقتی تعذر بعد از تسلیم شد، تعذر بعد از تسلیم که سبب خیار نیست. نه تنها در باب بی تعذر بعد از تسلیم سبب خیار نیست، در باب اجاره هم تعذر بعد از تسلیم سبب خیار نیست. بله، این در صورت سوم و چهارم این شبه ممکنه وارد باشه. اونجایی که عمل را به عهده گرفته است به عنوان وحدت مطلوب، یا که صورت سوم بود، یا عمل را به عهده گرفته است به عنوان تعدد مطلوب که مباشرت و مانند اون شرط باشد، چیزی در عهده اوست. اما در صورت اول و صورت دوم از اون صور چهارگانه که در جلسات پیشین مطرح شد که وزان عین مستأجر اجیر وزان عین مستعجره بود، به مالها من المنافع العامه یا به مالها من منفعت خاصه. اگر اون صورت اول و دوم درست تصویر شد، چیزی بر عهده اجیر نیست. در صورت سوم و چهارم اجیر عهده‌دار است، یعنی ذمه او مشغول است، ولی در صورت اول و دوم ذمه او مشغول نیست. این عین منفعتی دارد لدل اغلا، این عین را تسلیم کرده. حالا برسیم به حرف نهایی. خب نه، اجاره اجاره واحده است. اصولا زمان در اجاره امر زمینه تدرج اون منفعت را فراهم میکند. اجاره اجاره واحده است. اگر اون صور چهارگان کاملا جدای از هم ترسیم شد، در صورت اول این اجیر با جمیع منافعش در تحت تملک، یعنی منافعش در تحت تملک مستأجر قرار گرفت، مثل اونجایی که یک زمین را یا واحد تجاری و مسکونی را با جمیع منافعش اجاره میدن. در صورت دوم یک منفعت خاصه مثل منفعت کتابت یا خیاطت به مانند آن تملیک مستأجر شده است، که در صورت اولا و در صورت ثانیه هیچ تملکی در عهده مستأجر نیست، اجیر نیست. اجیر منزله عین فرض شد، که بعضی خواستن اصل ترسیم این صورت اولا و ثانی را مخدوش کنند. در صورت ثالثه و صورت رابعه، صورت ثالثه این بود که اجیر چی را به عهده گرفته است به قید مباشرت بر اساس وحدت مطلوب. در صورت رابعه این بود که چیز را به عهده گرفته است ولی به شرط مباشرت علی اساس تعدد مطلوب. این صورت سوم به صورت چهارم اجیر را نظیر واحد تجاری یا مسکونی نمی کند. چیزی بر عهده اوست، وقتی عهده اوست وفای ما فی ذمه به تسلیم تدریجی است. ولی اگر ما صورت اولا به صورت ثانیه را هم در قبال صورت ثالثه و رابعه ترسیم به تصور کرده ایم، باید تا آخر این مبنا را حفظ بکنیم. حالا برسیم به تفصیل بحث. ببینیم خیار هست یا نه. راه هایی که برای استرداد حق مظلوم هست در شرع فراوانه. اونجایی که کل مبیع تلف بعد القبض یا اسلف بعد القبض یا قصب بعد القبض احکام خاصه دارد دیگر. حالا اگر بایه عینی را به مبیع به مشتری فروخت، بعد از تسلیم غارتگرانه از دست او رو بود، اینجا هیچ خیاری برای مشتری نیست، ولی همون راهی که اشاره پیشبینی کرده که مظلوم به حق خود برسد، اینجا هم به شرعی زن. خیار تعذر تسلیم مال قبل از تسلیم است. خیار تعذر تسلیم، نه تعذر بعد از تسلیم. در باب اجارم که همین حرف زدن، اگر یک واحد مسکونی یا تجاری را موجر به مستأجر واگذار کرد، اجاره داد، تحویل او هم داد، بعد رفت از دستش غارتگرانه رو بود، اینجا که مستأجر خیار تعذر ندارد که. هر راهی که اونجا برای استرداد حق این مظلوم پیشبینی شده است، اینجا هم قابل تطرقه. خب بنابراین آیا اینجا خیار تعذر تسلیم هست یا نه؟ گفتن خیار تعذر تسلیم نیست، نه برای که ما خواستیم باب اجاره را با بیع قیاس بکنیم، بلکه در خصوص باب اجاره می همچه حرفی منتظم شده. این فرمایش را بعضی از بزرگان فرمودن، این یه راه. مرحوم شهید اول و همچنین شهید ثانی، صاحب ریاض، این گونه از بزرگان فرمودن نه، این راه رفتنی نیست. چرا رفتنی نیست؟ برای اینکه کاملا بین باب اجاره و باب بیع فرق است. نه برای آن است که در باب اجاره این حکم روا نیست، در باب اجاره عین هم این حکم روا هست، ولی حتی در صورت اولا و صورت ثانیه ما بحثمون در حر است نه در عبد. بین تسلیم منفعت و بین خود اجیر اراده او فاصله است. در حقیقت او تسلیم نکرد، خود را تسلیم کرد. اون چرا که تسلیم کرد محور تملیک نبود، اون چرا که مدار تملیک بود تسلیم نکرد. بیان ذلک در باب بی اگر گفتن به این که تعذر بعد از تسلیم خیار نمی آورد، درست است. یعنی اگر بایه چیزی را به مشتری فروخت، اون این را تسلیم کرد، همه حدود بی انجام شد، بعد اگر غارتگرانه از دست مشتری گرفت، مثل آن است که بیگانه غاصبانه از دست او گرفته باشد. این تعذر بعد تسلیم از هیچ راه برای خیار نیست. و همچنین در واحدهای تجاری یا مسکونی یا زمین، حالا یا منقول یا غیر منقول، ظرفی را کرایه داد، این منقول است، یا زمینی را کرایه و اجاره داد، غیر منقول است. تسلیم کل شیء به حسب، اگر زمین را یا این ظرف را تسلیم مستأجر کرده است بعد غارتگران غصب کرد، هیچ جا برای خیار نیست. این خیار، این تعذر بعد تسلیم است، مثل آن است که بیگانه غصب کرده باشد. اینجا ها درست. و اما در موردی که اجیر منفعتش را آزادانه باید تولید بکند و لحظه لحظه که به فعلیت رسید تسلیم بکند، اینجا کجا تسلیم کرد؟ چی رو تسلیم کرد؟ یعنی اون چرا که تملیک کرد اون را تسلیم کرد، یا خود را در اختیار مستأجر قرار داد؟ خود را که تملیک نکرده بود. بحث که در عبد و دابه نیست، بحث در حر است. اگر کسی پیمانکاری عهده‌دار شد که یک خیابان خیابان را آسفالت بکند، یا معمار یا مهندسی بنا شد یک واحد تجاری یا مسکونی را معماری بکند یا مهندسی بکند، روزهای اول آمد یعنی منفعت خود را تسلیم کرد یا آمادگی خود را اعلام کرد. منفعت چون یه امر تدریجی است از یک طرف، و در تحقق منفعت اراده این اجیر دخیل است از طرف دوم، او لحظه به لحظه باید اراده بکند و لحظه به لحظه منفعت را تولید بکند و تسلیم بکند. یه وقت است که نظیر این توافان اطراف بیت، یک کسی کارگر این چنینی خود را نه برای اعتافی یک بیماری در اشواط سبعه حج، نه که زمام اختیار به دست این اجیر به تواف باشد، نه، یک کسی که کاملا اختیار دست خود اوست، منتها حالا یا در حال عادی فتوای او این است که آزادانه می شود سوار این چرخ شد و تواف کرد، یا نه، ولی قدرت در اختیار اوست. او کسی را اجیر می کند که او را تواف بدهد و زمام این تواف به دست این طائف است، این کذاب است. همین که این شخص آمد خود را اجیر او کرد، تسلیم کرد که زمامش فرزن به دست اوست که او هیچ نتونه تخلف بکنه، کذاب است و کلعب. ولی اگر کسی را اجیر کردن که حج نیابی انجام بدهد، یا روزه یک ماه رمضان رو قضا انجام بدهد، این چند روزی رو قضا گرفته بعد تخلف کرده، این تسلیم نکرده. این در باب اجاره، اون جایی که منفعت به همراه اوست، خود مستأجر باید استیفا بکند، تسلیم این کافی است. مثل که واحد اجاری یا مسکونی رو داد، کلیدش هم به دست مستأجر داد، بعد پس فردا هم رفته غصب کرده. اینجا تسلیم کرد بعد غصب کرد. ولی اون جایی که منفعت آزاد را، نه منفعت عبدالدابه را، منفعت آزاد را تملیک کرده است، باید آزادانه خود این حر لحظه به لحظه اراده کند، منفعت تولید کند و تسلیم کند. در این گونه از موارد این امر وفا بقادار است، یه امر تدریجی خواهد بود. بنای عقلا بر این است، موازین شرعی هم این است، حتی در تعبدات بر این است که اگر یک امر تدریجی موضوع حکم شد، حدوث حکم به حدوث اون شیء است، بقای او به بقای اون شیء است. حالا نه تنها در مدار عرف و عقلا، تو تعبدیات هم این چین است. اگر در تعبدیات گفتن سل خلف العادل، چون صلات یه امر تدریجی است و اقتدا هم یه امر تدریجی است در این امر و عدالت امام در کل صلات معتبر است، اگر در رکعت دوم یا سوم امام معصیتی را مرتکب شد، اینجا دیگه اقتدا باطل است. چرا؟ چون سل خلف المعادل معناش این است که حدوث اقتدا به حدوث عدالت وابسته است، تدرج اقتدا به تدرج عدالت وابسته است، بقای اقتدا، صحت اقتدا به بقای عدالت وابسته است. حالا اگر در رکعت سوم یا چهارم او فاسق شد، این چیزی نیست که اقتدا درست باشد. که این سل خلف العادل یعنی تطبیق بکن اقتدایت را بر عدالت اون امام، حدوثاً به حدوث، توسطاً به توسط، بقاءاً به بقا. در اینجا هم اگر گفتن اوفو بالعقود، وفا و کل شئن به حسبه، وفای عقد بیع یه جور است، وفای عقد اجاره در واحدهای مسکونی یا تجاری یه جور دیگه است، وفای عقد اجاره در اجاره عبد و دابه جور دیگه است، وفای عقد اجاره در اجاره حر جوری دیگه است. لحظه به لحظه این حر باید اراده کند، منفعت تولید کند تا تسلیم بکند. و اگر در این منقطع الوسط بود یا منقطع الاول بود یا منقطع الاخر بود، تعذر تسلیم پدید می آید در همه موارد. تسلیم نکرده، این امر تدریجی را او یا در اول تسلیم نکرده یا در آخر، یا اگر در اول تسلیم کرده او خیار ندارد، اگر در وسط و اول تسلیم کرده باز خیار ندارد، اگر در آخر تسلیم نکرده او باز خیار تعذر تسلیم دارد. این تعذر بعد از تسلیم نیست، این همون تعذر تسلیم است. این نه برای آن است که در باب اجاره ما حرف بی رو نمیزنیم، نه، در باب اجاره هم همون حرف بی میزنیم. غصب بعد از تسلیم همون تعذر بعد از تسلیم است، تعذر بعد از تسلیم اثری نداره، این درسته. اما تسلیم و کل شیء به حسبه، تسلیم امور تدریجی، تدریجی است. امر تدریجی را که نمیشود دفعتا تسلیم کرد. که اگر اون محور اجاره خود این بود، نظیر عبد الله، بله، یا در جایی که هر مثل عبدودابه باشد، نظر اون اطافهی که مثال زدیم که این نتواند تخلف بکند که کل زمامش به دست اون مستجر است، این هم درست. اما اگر محور تملیک امر تدریجی بود، امر تدریجی وفایش تدریجی است، وفای تدریجی به تسلیم تدریجی است، اصلا دفعی راه ندارد تا ما بگیم اول تسلیم کرده بعد این تعذر بعد از تسلیم است. بنابراین اون راهی که مرحوم شهید رضوان الله رفته، صاحب ریاض رفته و صاحب جواهرم تا حدودی رو بررسی کرده، این راه حق است و اشکال بعضی از فقها وارد نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که اون چی که مربوط به مبادی تصوری این بحث است، آیا در این گونه از موارد خیار تبعوز صفقه است یا خیار تعذر تسلیم؟ در چند جا عبارت مرحوم صاحب جواهر دارد خیار تبعوز. این روح این خیار تبعوز به همون خیار تعذر تسلیم بعض برمیگردد. این منافاتی ندارد که خیار تبعوز یعنی خیار تبعوز بعض، چه اینکه تسلیم بعض است، چون تسلیم کل که متعذر نیست. عمده این است که او در بعض خیار داره یه در کل. اینجاست که بین مرحوم شام حسین و صاحب جواهر رضوان الله یه تفاوتی هست. یه نقدی مرحوم شام حسین بر صاحب جواهر دارد، میفرماد گرچه ایشون اون عبارت اخیرشون راه حق را نشون داده است و معلوم شد به حق رسیده است، ولی تعبیر با تعبیر فنی و فقهی باشد دیگر. شما یه وقتی رساله عملیه می‌نویسید، این اساره فتوا رو میگید، این درسته، کسی هم نقدی بر شما ندارد. یه وقتی کتاب فقهی دارید، کتاب فقهیتون باید فنی باشه. خیار هست، اگه بخواد فتوا بده که در اینجا خیار هست، بله خیار هست، اما خیار تبعوض صفقه است، خیار تعذر تسلیم است، و خیار تبعوض است، یعنی خیار فلبعض است، یا فقدان بعض زمینه خیار کل را فراهم کرده است. خب یه جور باید فنی حرف بزنید. یه وقتی همجور فتوا میدید، این مشکل مقلد را حل میکند. ولی وقتی که کتاب فقه می نویسید باید فنی و معماری شده باشد. بر فرضم خیار تبعوض باشد، خیار تبعوض صفقه یا خیار تعذر تسلیم، محور خیار کل شی است، نه بعض شی. در خیار تبعوض صفقه هم شما در کل خیار دارید. در خیار تعذر تسلیم بعض هم شما در کل خیار دارید. حالا اگر کسی بعضی رو تسلیم کرده بعضی رو تسلیم نکرده، این چنین نیست که شما اون بعضی رو که در خصوص اون بعضی که تسلیم نکرده خیار داشته باشی، که در اصل پیمانتون خیار داری. اینجا هم این چهار صورت یه حکم دارد، یعنی منقطی الکل باشد، یا منقطی الاول باشد، یا منقطی الوسط، یا منقطی الاخر، شما خیار کل دارید. یعنی یا همه رو به هم میزنید یا همه رو قبول میکنید. نه اینکه اون مقداری که انجام داد نسبت به او خیار نداشته باشید که اجرت المسما رو بگیرید و پیمانتون باقی باشه نسبت به بعض، نسبت به بعضی دیگر خیار تبعوض خیار داشته باشید. چنین نیست. حتی خیار تبعوض هم معناش نیست که شما فعل بعض خیار دارید. خب اگه شما فعل بعض خیار داشتید، او هم خیار تبعوض پیدا میکند. یعنی اگر مبی دو شی بود، ما یملک و غیر ما یملک، یا ما یملک و ما لا یملک، حالا که ما اونجا که ما یملک و ما یملک و ما لا یملک بود که بیع شات و الخنزیر، یا اونجا که ما یملک، هر دو ما یملک بود، ولی یه جا یملک و المشبایه، یه جا لا یملک و البایه، که بیع شات اینکه یکی مال اوست به دیگری مال غیر، به اون غیر این فضول رو امضا نکرده. حالا شما خیار تبعوض صفقه دارید. خیار تبعوض صفقه دارید یعنی چی؟ یعنی خیار دارید که در یک قسمت معامله رو درست نسبت به بعض خیار دارید، یا این فقد بعض زمینه است که شما در کل به خیار دارید، یا هر دو رو رد میکنید یا هر دو رو میپذیرید. خب اگر شما خیار تبعوض داشتید، او هم خیار تبعوض پیدا میکند. اگر شما بتوانید یکی رو بپذیرید دیگری رو رد، نسبت به یکی خیار نداشته باشید، فقط نسبت به دیگری خیار داشته باشید، او هم اون وقت خیار دارد. خیار تبعوض معنیش نیست که شما در بعض خیار دارید، که خیار تبعوض معنیش نیست که این تبعوض صفقه خیار شما رو نسبت به اصل عقد فراهم کرده است، نه خیار شما رو به جزء مبی، به جزء عوض. خیار به خود کل عقد تعلق میگیرد. پس این تعبیری که در بعضی از کلمات مرموش صاحب دباهر هست و فنی نیست، این رو مرموش صاحب نقد کرده که شما گرچه فرمود که اون ذیل بیانتون به اون ماه و الحق اشاره کرده اید که یا خیار هست یا نیست، نه اینکه اگر کسی متصل الاول بود، مثلا 10 روز بنا بود خود را در اختیار مستأجر قرار بده کار بکند، 5 روز اول کار کرد، 5 روز دوم کار نکرد، این عقد واحد به 2 عقد منحل بشود، اجاره نسبت به اون 5 روز اول بشه واجب الوفا، نسبت به 5 روز دوم بشه جایز الوفا، که 2 عقد اجاره باشد. این چنین نیست. این تبعوض زمینه خیار در کل فراهم میکنه. الحمدلله.